الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آیاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا از ائمه علیهم السلام است که سعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء، اینا ظاهرا منصرف است به جایی که خلاصه بازار و جریان عادی و طبیعیشو سیر بکنه. بالاخره نرخ هم مثل سایر حوادث طبیعی یه علل طبیعی و اجتماعی داره. طبیعتاً اگر چنانچه جنس زیاد بشه نرخ پایین میاد، رغبت زیاد بشه نرخ ممکنه بالا بره. پس کم و زیادی جنس، کم و زیادی رغبات مردم، جنس چه جور جنسی باشه، بعضی جنس ها هست نمیشه نگرداش خیلی بالا نمیره، بعضی جنس هاست میشه نگرداش، اینا ممکنه است مثلا مردم به طمع نگاه دارن، یه وقت سردخونه هست یه وقت نیست. به مثلا فرض بگیرید که خرج حمل و نقل زیاد باشد کم باشد، اینا همه حوادث و عللی است که در بالا رفتن و پایین رفتن جنس تأثیر داره. نرخ در بالا رفتن و پایین رفتن نرخ تأثیر داره. در همچی جایی که جریان عادی و طبیعی باشه اگر بخوان یک کسانی نرخ گذاری کنن، اصلا ممکن است که به عکس هم نتیجه بده. مردم رو شوق خودشون میرن جنس میارن میفروشن بر حسب رقبات، اما یه وقت نرخ گذاری که میکنی میبینن براشون صرف نمیکنه، نمیرن جنس رو بیارن، به نتیجه تو بازار کمبود پیدا میشه. پس این که میفرماد ما دخالت نمیکنیم، برای این که رو جریان عادی و طبیعی علل نرخ رو بالا و پایین میاره و بخوای جلوش بیستی حرکت قصریس غلط هم هست. اما اگر فرض کردیم تمام جنس های یه شهر رو یه آدمی خریده و هدفش هم فشار سیاسی بر مردمه یا فشار اقتصادی، قصدش اضرار به مردمه، قصدش اجحاف به مردمه، این اون وقت چون در انحصار خودش گرفته است قهرن هر جور دلش میخواد، مثلا یه قیمتی میذاره روش کسی نتونه بخره، مردم تحت فشار باشه، یه همچی چیزی برخلاف جریان عادی طبیعی، اون وقت اینجور نرخ گذاری رو دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمیخواد بفرمادی الالله سما دخالت نمکنی. پیداست که اینجور نرخ گذاری که حرکت قصری باشد بر خلاف نظام طبیعی و اجتماعی باشد، این بایستی که جلوش گرفته بشه. پس این همه روایات که از پیغمبر و ائمه راجع به نرخ هست مسلماً منصرف هست از چنین جایی که بر خلاف جریان بازار و طبیعت و شرایط اجتماعی و شرایط طبیعی یک کسی میخواد اجحاف بکنه، اینجا اون وقت باید حکومت دخالت بکنه. اون وقت ما عرض کردیم چون الناس مسلطون على اموالهم داریم، الا ان تکون تجارتا ان ترازن داریم. اصلا عدم جواز تصرف در مال غیر است و الزام غیر اینا چون هست، اون وقت بخواهیم تحمیل کنیم، اجبار کنیم طرف را، این به مقداری که ضرورت دارد باید اجبار کرد. گرهی که از دست باشه باز بشه از دندون باز نمی کنن. یه وقت است که جنس را این شخص اومده است انبار کرده، همین اندازه که از انبار بیاد تو بازار مردم چشم و دلشون پرکه شد، دیگه خیلی سراغش نمیرن، مثلا شورشون، هرسشون، ولعشون پایین میاد، قهرم یه نرخ عادی پیدا میکنه یا قریبه با عاد. اینجا اون وقت بیش از یه اندازه که بگون باید جنسو بیاری تو بازار، یه وقت است نه، جنسو که بیاره تو بازار یه قیمتی هم روش میذاره که هیچ کس نخره، نتونه بخره، این با نیوردنش فرقی نمیکنه. اینجا حاکم منعش میکنه از اجحاف. یه وقت صرف منع از اجحاف هم فایده نداره، دردی دوا نمیکنه، ناچار میشه حاکم نرخ بذاره. یه وقت نرخ گذاری هم دردی دوا نمیکنه، اصلا ای بابا لج میکنه، میگه اصلا من نمیفروشم، خودی حاکم میفروشه به ثمن المثل. پس این چیزایی که گفته شده اینو باید مراتب رو رعایت کرد، چون از ضرورات تتقدر و به قدره ها. حالا اینجا به مناسبت ما چند تا عبارت رو میخواستیم بخونیم. یکی عبارت صدوق که دنبال همیمته، صدوق در کتاب توحید، این چاپی که جامعه مدرسین چاپ کردن، تازه جلد اول صفحه 389، عبارت صدوق اینه، میگه فماکان معید، برای همین جهت که عرض کردیم، فماکان من الرخص والغلا ان ساعت الاشیاء و قلتها فان ذلك من الله عز و جل. اگر گرونی و ارزونی لا با کم و زیادی رو از باب مثال فرموده، قلت رقبات و کثرت رقبات و مثلا راه دور باشه نزدیک باشه، این علل طبیعی خلاصه. فان ذلك من الله عز و جل و یجب الرضا بذلک و تسلیم له. اینجاست که دیگه وقت نرخ‌گذاری نکن. و ما کان من الغلاء و رخص به ما یؤخذ الناس به لغیر قلت الاشیاء و کثرتها من غیر رزم منهم، به واسه قلت و کثرت نی، یکی لج میکنه، میخواد اصلا فشار اقتصادی یا فشار سیاسی بر مردم وارد بکنه. او کان من جهت شراء واحد من الناس جمیع طعام بلد فیغلو طعام لذاله. اینجا دیگه نمیشد بگم که یه صرف خدا، هر غلطه هر کس بکنه بگم دیگه مال خدا. ایشون میگه فضالکه من المسعر، این دیگه مال ایا باباست که نرخ گذاشته، این بعد والمتعدی به شراء طعام المسک کله، مال این باباست که تعدی کرده تا همه طعامو خریده. کما فعله حکیم ابن حزام کان اذا دخلت طعام المدینه اشتراه کله فمر علیه النبی صلی الله علیه و آله فقال یا حکیم ابن حزام ایاک ان تحتکه. این عبارت صدوقو که نقل کردیم از توحید به این مناسبت بود که صدوق علیه الرحمن این نکته رو توجه کردن که این روایاتی که میگه سعر الالله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء، اون نرخ عادی طبیعی که معلول علل طبیعی باشه میخواد بگه، نه اونجایی که یه آدمی اومده است میخواد فشار وارد کنه یه جور نرخ گذاری میکنه. این روایات اونو نمیخواد بگه. در مسالک شهید اینجور داره و فل مسالک بعد از تظهار المصنف عدم التسعیر بعض اونی که محقق فرمودن ازهر این است که نرخ گذاری نمیشد چند شهید در مسائلی فرمود الا مع الاجحاف، مگر اینکه طرف اجحاف بکنه، و الا لن تفت فائدت الاجبار، اگه اینجور بشه فائده اجبار دیگه منتفی میشه. اگه منم بشه بگم که خیر مجبورش کن بیار تو بازار هر چی میخوای، خب یه میگفت مادرش رو گفت یه نرخی میذاریم کس نخره، تو خواهی این که فایده نداره. از یجوز ان یطلب فی مالهی مالا یقدر و علا بزله او یوزر رو به حال ناس ولغرز دفع از ضرر. این که ما میگویم بگیم خواهیم ضرر رو برطرف بکنیم، به بنا بشه که اچحاف بکنه که همون ضرر ضرر جاش هست. در روزه من شهید میفرماد مساجده یکی هر دو ما شهید ثانیه فرماد ولا یجوز و تسعیر فررخص مع عدم الحاجت قطعاً والاقوى انه مع الاجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه ايضا بل يؤمر بالنزول عن المجحف. نرخ نمیذاریم، میگم نه بیا پان، میگه مثلا فرض بگی تومن، مثلا یه تومنش میگه 10 تومن، میگم نه این نمیشه بیا پایین. میفرماد که و ان کان فی معنى تسعیر، ولو باز این هم یه نحوه نرخ گذاریه، الا انه لا ينحصر فی قدر خاص، منتها نمیگویم یه تومن بفروش، اگه لچ کرد اون وقت ما خودمون میام نرخ میذاریم، که این مراتب رو در حقیقت بایستی رعایت کرد. در جواهرم جلد 22 صفحه 486 اینجا 5-6 خط عبارت جواهر ما نوشتیم، فرماد نعم لا یبعد رده مع الاجحاف کما عن ابن حمزه و الفاضل فی المختلف و سان شهیدین و غیرهم لنفی الضرر و الضرار ولأنه لولا ذلک لن تفت فائدة الاجبار اذ یجوز ان یطلب فی ماله مالا یقدر علی بذله و یضر به حال الناس. از شهید تقریبا گرفت و الغرض دفع الضرر، این همون عبارت مسالک رو تقریبا صاحب جواهر نوشت. ولیس ذلک من التسعیر، این اسمش تسعیر نی، ولذا ترکته الاکثر، اکثر اینو نگفتن که جایز نی، تسعیر رو گفتن جایز نی، اما منع اجحافو کس نگفته جایز نی. فما ان بعضهم من عدم جواز ذلک ایزن، بعضیا گفتن اینم نمیشه، اصلا باید بذاریم هر جوری میخواد، لل اطلاق، برای که اطلاق ادله که گفته تسعیر جایز نیست دیگه معنیش نیست یعنی هیچی. و صحیح ابن سنان و حالا یه روایت از مال عبدالله ابن سلیمان و عبدالله ابن سنان، یعنی ظاهرن صدوق عبدالله ابن سلیمان میگه یا شیخش یا کلینی عبدالله ابن، ما بیان روایتشو بله در باب 26 روایت دومه، اینجا شیخ نقل کرده به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله، صدوق دارد که عن عبدالله ابن سنان، یه روایت مالیشون بله، انه قال فی تجار قدمو ارزم فاشترکو فی البیع الا ان لا یبیعوا بیعهم الا بما احبوا، یه تجاری جنسی رو مثلا وارد قم میکنن، خربوزه هندونه وارد میکنن، قرارداد میکنن که کیلوی 5 تومن همه بفروشن، که مثلا تو سرش نخو، مثل اوپک، سازمان اوپک مثلا قرار میذارن نفتشون رو به قیمت خاصی بفروشن. حالا این ندارد به نحوه اجحافه، این صرف تحالف رو داره. قال لا بأس بذلک، اون وقت آقایون گفتن خب این روایت دلالت میکنه پس حق دارن مثلا میکنه، پس نمیتونی فشار بیاریم. بله خب عبارت جواهر اینه، میفرماد که فماهن بعضهم من عدم جواز ذلک ایزن للاطلاق، و صحیح ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی تجار قدمو
ارزن اشترکو علا ان لا یبی او بیعهم الا بما احبو قال لا بسه، یه صدوق نقل کرده و قوله فی خبر حذیفه بیعه کیف شئت که جلوتر خوندیم واضح و ضعف ضرورت تقیید الاطلاق بما عرفتم ماه و اقوامنه، اطلاق عدم تسعیر جایش که اجحاف نباشه، نرخ الالله اون نرخ متعارفی رو میگه. و خروج و صحیح اما نهنفی، صحیح هم مضمونش اینست که با هم قرارداد میکنن به یه قیمت بفروشن، این ندارد اجحاف هم هست که طبعا مثلا فرض بگی برای که جنسشون تو سرشون نخوره مثل اوپک مثلا برای اینکه بازارش لغ نشه قرار میذارن تبانی اشکال نداره، بله، اما این که اجحاف جایزه نیست، این جهت نیست. ول ازنو بل بی کیف یشا محمول علا ماه ول غالب من عدم اقتراح المجحف، این که در خبر حذیفه پیغمبر اکرم فرمودن که کیف شد بفروش، این جاییست که اون نخواد اجحاف بکنه، اینجا رو نمیخواد بگه، همون نحوه متعارف بکنه، مثلا قضیه فی واقع بکنه. خب بعد ما اینجا نوشتیم و یدل علی کون المنع من الاجحاف من وظائف الحاکم مضافن الی وضوحه ما مر من کلام امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الی مالک الاشتر حیث قال، در اون نامه 53 نامه مالک اشتر امیرالمومنین اینجوری داشتن فمنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع منه ولیکن البیع بیعا سمحا به موازین عدل و اسعار لا تجهف بالفریقین من البایع و المبتاع، نرخایی که لا تو چف و بالفریقین معلوم میشه، اگر اولا که ظاهرش اینست که این تسعیرم میتونه بکنه برفرض دلالت بر تسعیر نکنه، اما این اندازه هست که اگر مالک در سعر از متعارف بخواد تخدی بکنه قطعا میشه جلوشو گره، بلکه که میفرماد که به اسعارم لا تجهفو بالفریقین من البایع و المبتاع، پس این خیلی خوب دلالت داره بر این که جلوی اجحاف رو میشد گره. حالا در این نامه امیرالمومنین به مالک اشتر اینجا ما نوشتیم که خیلی مختصر، البته نوشتیم و نفس و مزامین العهد الشریف و محتویاته شاهد و صدق علا صدورهی ان منبع العلم و معدنه فقد یحس القارئ البصیر علا کل فقرت منه مسحتا من العلم الالهی و عبقتا من الکلام النبوی کما قال الشریف الرضی، که میگه که اصلا کلمات نهج البلاغه اینجوریه. وقد روا هذا العهد قبل الشریف الرضی المتوفا در سنه 404 یا 406، اینش محل خلاف آیه 404 4 و 6 به هم اشتباه میشه، شاید عدد ریاضی نوشتن مثلا 4 و 6 به هم اشتباه میشده، بالاخره در سنه 404 یا 406 سید رضی فوت شده. اون وقت قبل از ایشون حسن ابن علی ابن شعبه المتوفا در سنه 332 در تحف العقول نقل کرده، یخت مفصلتر از اینه، مثل که به نظر میاد سید رضی اولا از تحف العقول نقل نکرده ایشون، برای که پیداست یه خورده بعض جاش تفاوتی داره، اون وقت ملخصتر هم هست، گاهی از اوقات اون تحف العقول یه تیکه هایی دنبالش داره که نداره، اما این تیکش مثل همه. علی حالم قبل از ایشون هم تحف العقول ذکر کرده و رواه ایزن به اختلاف کثیر، این البته اختلافشه، قاضی نعمان ابن محمد المصری ابو حنیفه الشیعی متوفای در سنه 363 در کتاب دعائم الاسلام جلد اول صفحه 305 فراج. حالا سندش در رجال نجاشی در شرح حال اسبغ ابن نباته اینجور داره: کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام. راوی ای عهد اسبغ ابن نباته است. کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و عمر بعده و روا عنه عهد الاشتر و وصیته الی محمد ابنه. ای اسبغ ابن نباته یکی این عهد را نقل کرده، یکی هم اون وصیت به ابنش که اونم بزرگ 31 نامه در نهج البلاغه. سند نجاشی اینه، میگه اخبرنا ابن الجندی عن علی ابن حمام یا حمام عن الهمیری عن هارون ابن مسلم عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن طریف عن الاسبغ بالعهد، یعنی یه عهد رو نقل کرده، یه اسمش عهد همه عهد. در فهرست شیخ طوسی هم در باب الواحد صفحه 62 چاپ نجف میگه کان الاسبغ من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام بعده و روا عهد مالک الاشتر الذی عهده الیه امیر المؤمنین علیه السلام لما والله مصر. اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الهمیری. ببینی به همیری که میرسه دوتاش یکی میشه، عن الهمیری عن هارون ابن مسلم و الحسن ابن ظریف جمعی. اینجا شیخ یه حسن ابن ظریف هم داره، نجاشی نداره، اما همیری و هارون ابن مسلم و بعدش حسین ابن علوان ندیش یکیه. عن الحسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن طریف عن الاسبغ ابن نباته. پس سندان یلتقیان فل همیری، در همیری دو تا سند یکی میشه. حالا ببینیم حالا سند چه جوریه. و ابن الجندی فی سند نجاشی هو احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسی الذی قال فی حقه استاذنا الحقنا بالشیوخ فی زمانه. ابن الجندی رو که همین احمد ابن محمد ابن عمرانه میگه استاد ماست که ما رو وصل داده به اون شیوخی که در زمانش بوده. خب پس نجاشی به عنوان استاد ایشون رو یاد کرده است و اعتماد بهش داشته، اینش خوبه. بعدش ابن الجندی از علی ابن حمام نقل کرد، نوشتم علی ابن حمام مجهولون لم یذکر فی کتب الرجال، در کتب الرجال هیچ جا ما پیدا نکردیم. حالا مگر این که بگیم این که نجاشی میگه الحقنا به شیوخ فی زمانه، اگه ابن الجندی رو نجاشی به عنوان استاد تلقی کرده، خب اونم به عنوان از شیوخ مثلا ابن الجندی بوده، این مثلا یه نحوه توصیق باشه. ولی این دلیل نمیشه برای اینکه ممکنه یه روایت به خصوص فقط اینجا از علی ابن حمام نقل کرده باشه، این به عنوان شیخش باشه و استاد و اینا. خیلی من علی حالن سند نجاشی توی علی ابن حمامش گیر میکنی. بعدش وقت علی ابن حمام از کی نقل کرد؟ همیری. ولی همیری هو عبدالله ابن
ابو علی ابن حمام به قرینه این که در موارد زیاد شیخ نقل کرده به همین واسطه، به واسطه ابن جندی از ابو علی ابن حمام، یعنی کلمه ابو افتاده سر،
یعنی علی ابن حمام نیست، ابو علی ابن حمامه. خیلی خب، حال پس این باید مراجعه. خب پس باید خب اگه این باشه پس باید تفحص کرد. الان اینی که علی ابن حمامه ای لم یسکر، اما ای ابو علی ابن حمام باشه، حالا ابو علی رو باید تفحص کرد. با چه بادیه؟ میدونم آخه باد به این تندی؟ بله بسیار، بله بسیار. خب آقا ببینیم، خب ایشون میفرماید که علی ابن حمام ممکنه غلط باشه، ابو علی ابن حمام باشه، پس این محتاج به تتبع است، آقایون تتبع. اگه علی ابن حمام باشه لم یسکر. همگری عبدالله ابن جعفر همگری صاحب قرب الاسناد ثقتون لهو کتب، این مورد اعتماده. هارون ابن مسلمم نجاشی در حقش گفته ثقتون وجهون. حسین ابن علوانم نجاشی گفتن آمیون سقه، نوشتم قال نجاشی و غیره آمیون سقه. سعد ابن طریف در رجال شیخ دارد یقال له سعد الخفاف صحیح الحدیث، شیخ اینجور گفت. اما قال نجاشی یعرف و ینکر ولکن ان ابن الغزائری انه ضعیفون، پس مختلفون فیه، اما شیخ فرموده صحیح الحدیث. اسبغ ابن نباتم که قالو من خاصت امیر المومنین و من اجلاء اصحابه مشکورون، این مال سند نجاشی. و اما ابن ابی جید در سند شیخ فهوه علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید من مشایخ الاجازه ولعل ذلك یلحقه بالثقات، همین که از مشایخ اجازه بوده. محمد ابن الحسن القدر، حسن ابن ظریف هم کوفی ثقه. و ظاهر ان السند الشیخ لا بأس به و ان اختلفوا فی سعد ابن طریف هذا مضافا الى شهرت العهد و تلقی الاصحاب له بالقبول و الى ما مر من شهادت متنهی علی صحته فتدب. صاحب جواهر اینجور راجع به این که حالا احتکار تموم شد، اینجا چون صاحب جواهر در کلامشون اشاره کردن به اون صحیح عبدالله ابن سنان که راجع به این که با هم توافق کنن، تحالف کنن که متاعشون رو به یه قیمت خاصی بفروشن، اینجا ولو این روایت دلالت بر صحت داره، اما در این حال از بعضی از روایات استفاده میشه که این مرجوحه، برای این که نوعاً موجب اضرار مردم هم میشه. اینجا ما نوشتیم خاتمتون، چون مربوط به ما احتکارم نبوده. صحیح ابن سنان الذی حکاه صاحب الجواهر آنفن و ان دل علی جواز تحالف ارباب المتاع جمیعا علی سعر خاص للاستزادت فرب ولکن لما کان هازا موجبا للاجحاف علی الناس غالبا یکون مرجوحا عند الشر فروا الکلینی به سندهی عن ابی جعفر الفزاری. وقت این روایت رو ما نقل کردیم چون روایت خوبی بوده، خواستیم این روایت هم اینجا ذکر شده باشه. روایت اول باب 26 محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن احمد ابن نظر، تا اینجا سند خوبه. میگه که ان ابی جعفر الفزاری، این حالش معلوم نی ابی جعفر فزاری، قال دعا ابو عبدالله علیه السلام مولا یقال له مصادف، یکی از موالی حضرت که اسمش مصادف بود، حضرت خواستش فاعطاه الف دینار و قال له تجهز حتی تخرج الى مصر، مصر یا الى مصر، ممکن مصر ماهی باشد یعنی کشوره. 1000 دینار حضرت بهش داد و فرمود مجهز شو بری خلاصه یه تجارت بکنی، وضعمون خلاصه خوب نیست. فان ایالی قد کسرو. قال فتجهز بمتاع، این مصادف با 1000 دینار یه متاعی رو جمع کرد و خرج مع تجار الى مصر یا الى مصر. فلما دنو از مدینه تا مصر خیلی راه بوده، حالا ممکن است فلما دنو من مصر، وقتی که با اون تجار به اون شهر یا به اون کشور مصر نزدیک می شدن، استقبلهم قافلتون خارجه من مصر. قافله اصلا من قفول معنی رجوعه، یه قافله که شهر داشتن بر می گشتن. متاع الذی معهم، ما حاله فی المدینه، در شهر وضع این جنس چجوری، و کان متاع العامه، اتفاقا یه متاعی بوده مورد احتیاج مردم هم بوده. فاخبروهم انه لیس بمصر منه شیء، گفتن اتفاقا این جنس خیلی کمیاب است تو شهر و یه کاسبی خوبی میتونید بکنید. فتحالفو و تعاقدو علا ان لا ینقصو متاعهم من ربح دینار دینارم، از یه دینار یه دینار باید استفاده ببریم، 100% استفاده بکنیم. حالا این کراهتش مال اصل تحالفه یا نه اجحافش، یعنی این که 100% اگر تعالفی باشد که نه همین اندازه که ضرر نکنیم، اوپک برای این که مثلا استعمارگران نفت رو غارت نکنن، هراج نشه، مثل حالا بیان مثلا یه نرخ عادی بیذارن حساب کرده، این اشکال نداشته باشه، مرجوع هم نباشه. اونی که مرجوع باشد این که اجحاف بکنیم، 100% بخوایم استفاده بکنیم. ممکنه این دومی باشد که جمع بین این روایت و اون روایاتی که داشت اشکال نداره این باشه، اگر برای این که کلا سرشون نره، اجحاف به اینا نشد بیان تحالف کنن، اشکال نداشته باشه. اما اگر نه، تحالف ما برای اجحاف باشه، این جایز نباشه. اینجا ندارد صرف تعالو، تحالفو و تعاقدو علا ان لا ینقصو متاعهم من ربح دینار دیناره، تومن باید استفاده کند، اینجور قرار داد کرده. فلما قبضو اموالهم، خب پولا رو جمع کردند و انصرفو الی المدینه، فدخل مصادف علی ابی عبدالله علیه السلام کل واحد 1000 دینار، مصادف با 2 کیسه دینار برگشت، هر کدوم 1000 دینار توش بود. حالا مثلا انتظار داشت که حضرت بگید احسن بار کلا چه کاسبی خوبی کرده، مثلا فرض بگیریم. فقال جوئل تو فداک هازار اصل مال و هازال آخر ربهم. فقال حضرت فرمود انه هازر رب کسی، خیلی 1000 دینار ولیکن ما صنعتون فل متا، میگه متا چجوری فروخته که 100% استفاده داشته. فحدثه کیف صنعو و کیف تحالفو، گفت بله با هم قرارداد کردیم و اینجوری شد. فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمین على ان لا تبیعوهم الا بربح دینار دینارن. باز اینجا حضرت صرف تحالف و خلاصه نه نکرده، نه خصوص تخته نکرده، این که 100% استفاده که توش اجحاف باشد، این رو حضرت میگه چرا کردی؟ اگه تحالف باشد برای که جنسمون هراز نشه، تو سرش نخوره، ضرر نکنیم، این اشکال نداشته باشه. اما این که تحالف بکنن ان لا تبیعو الا بربح دینار دینارن، این کار درست نیست. ثم اخذ احد الکیسین و قال هذا رأس مال، ما گذاشتیم از کاسبی که می‌خواستیم یک کاسبی جز این رأس مال میگم ولا حاجت لنا فی هذا الربح، استفاده ای که با فشار اقتصادی بر مردم مستحق به دست اومده باشد این به درد ما نمیخوره. ثم قال یا مصادف مجالدت السیوف احول من طلب الحلال، با شمشیر انسان با هم جنگ بکنند و ضد و خلد بکنند و در هدف شمشیر قرار بگیره آسون تر از این که رزق حلال دست بیاری. خب باطل که نبوده، ولی حالا ولی ظاهر این روایت اینه که مثلا اصلا حلال هم نیست، اما باطل نبوده معامله. این مسلم فقهن نمیتونی بگی باطله، اما بالاخره از این روایت استفاده میشه که تحالفی که بند و بستی که سبب اجحاف بر مردم بشه این مرغوبان هست شرعن. اما اصل تحالف و قرارداد اتحادیه ای ولو اجحاف نباشه، بلکه برای جلوگیری از این که جنسمون از بین بره ضرر بکنیم، این بعید نیست که بگون اشکال نداشته باشه جمع بین روایات به این جور باشه. علایه حالین این هم یه مسئله، مسئله احتکار رو گذشتیم دیگه، چیزی نداریم اینجا بگیم. اینجا ما میخواستیم مسئله حکومت رو خلاصه امسال تموم کنیم، ولی متاسفانه تموم نشد و سال تموم شد. اینجا چند تا مسئله که مهم است در حکومت اینا موند. یکی مسئله امور مالی، منابع مالی اسلام، این مالیات ها و این گمرکات و اینها. خب منابع مالی اسلام یه چیزاش مثل زکات و خمس و اراضی خراجیه و انفال و اینها رو خب دیگه نوعا آقایون خوندند و دیدند و واردند اینا. بله اشاره مثلا به نحوه اشاره ذکر بشه، اما این که اگر زکات و خمس و اینا کفایت نکرد، اینجور مالیات هایی که حالا میگیرن در گمرکات میگیرن، این رو به عنوان اولی میشه درست کرد، به عنوان ثانوی میشه درست کرد، یا او احتمالی که ما میدادیم که اصلا اصل زکات یعنی مالیات اسلام و در چی چی زکات هست اون به حسب ازمنه و امکنه فرق بکنه. همین مالیاتی که قرار میداد حکومت حق اگه قرار بده همون که زکات اسمش، که از زکات یعنی اون مالیات که میسونه. منتها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نه چیز قرار داد، اما یه حاکمی در هر چی قرار بده. زکات یعنی مالیات اسلام، اقیم و صلات آت و زکات یعنی هم عبادت کنه هم پول بده. و روایات هم داره آیه شریف داره خذ العفو و امر بالعرف. عفو میگن معنیش یعنی ما فضل از احتیاج مردم، و اول پیغمبر اکرم بنابراین میگفت هر چیز خرج سالون جمعه میاد بیاد بده، منتها بعد آیه زکات که اومد او رو نسخ کرد. حالا اصلا به طور کلی نسخش کرد یا نه پیغمبر اکرم در زمان خودشون در اون نقطه قرار دادن، ولی ملاک همون خزل عفو حکومت خلاصه مازاده بر اون زندگی فرد اشخاصو باید بگیره صرف مصالح اجتماعی بکنه. عفو یعنی مازاد از نیاز فردی. خب یه احتمال نمیخوام به نحو جد بگم، بالاخره این مسئله قابل بررسی است و آقایون انشاءالله در تابستون در اوقاتی که دارید اگر چیزی راجع به این جهت روایتی چیزی پیدا کردید طریقی این یادداشت کنید. این از اون است که محتاج به بررسی است. یکی پس منابع مالی اسلام و گمرکات، غیر از اونایش که در کتب فقه به خصوص بحث شده است. این یک. یکی دیگه از چیزایی که مون مسئله سازمان اطلاعات استخبارات به اصطلاح، این که به اسرار مردم ببینیم برای که مثلا یه وقت توطئه نکنن. البته در امور شخصی مردم نمیشه دخالت کرد، ولی بالاخره وقتی که میخواد یه کسی بررسی کنه باید اجتماعات رو بررسی کنه، جاسوس داشته باشه، مأمور مخفی داشته باشه، نفوذی داشته باشه. اینا حالا بالاخره از نظر فقهی سازمان اطلاعات رو ببینیم تا چه اندازه میتونیم مثلا تصحیحش کنیم. این دوتا. یکی هم مسئله امر به معروف و سازمان امر به معروف و نهی از منکر و حسبه. حسبه به طور کلی مثل که الان در عربستان مثلا سابقا مأمورین حسبه بودن که جلوی اجحافات و تعدیات و اینجور چیزا رو بگیرن. اینم محتاج به بررسی است. این سه مسئله که اینا بحث میخواد. دو تا دیگه هست ظاهرا بحث نخواد اما روایت خیلی داره، تو روایتاشو ممکنه ما بنویسیم. یکی سیره امام در معاشرتش با مسلمان ها چجور باشه، با کفار چجور باشه، در مطعم و مشربش چجوری باشه، با ضعفا و ارامل و ایتام و اینها چجور روشی داشته باشه. این سیره امام در مطعم و مشرب و نمیدونم چیزای شخصیش و با مردم و با ضعفا و با ارامل و ایتام روایات هم دارد، اینم قابل بررسی است و بالاخره تو بحث حکومت ای بایستی در آخرش باشد که اینو ما باب هفتم قرار دادیم. یه چیزی دیگه هم میموند و این که حقوق متقابله حاکم و رعیت، مثلا احترام متقابل بر مردم، بر حاکم واجب است که چنبودا رو برطرف کنه، بر مردم هم واجب است اطاعت و تسلیم و نق نزنند و اینجور چیزا، اینا هم روایات داره. این پنج تا باب موند بالاخره. البته یکی دیگه هم بود که حالا اون بحثی که آیا اگه بنا بشه امت واحده، امت میخوان حکومت واحده، خب وقت شیعه هست، سنی هست، مذاهب اربعه، خب وقت چجوری حالا حکومت درست بکنن؟ این هم خودش مسئله ایست. بالاخره این مسائل موند و حالا که ما بله بم خب میدم خب نیست که حالا امسال وقت گذاشته دیم خیلو حالا بین بعد ماباره که نیم که میگه وقت که اول تحصیلی از این جهت ببینیم ما که حالا ببین آقایون معطل شدیم در حکومت. ما کتاب زکات میگفتیم، هنوز هم رادیو میگه کتاب زکات وقت حالا در وسط کتاب زکات به عنوان پرانتز ما این بحث حکومت رو باز کردیم. این پرانتز کشدار شد. حالا کشدار شد اول سال انشاءالله اگه عمری باشه بشه، منتظر سعی میکنیم که خیلی معطل نشیم. حالا بالاخره ما اگر بخوایم بگیم دیگه فردا پس فردا آقایون بیان، ظاهر امر این است که دیگه کسی خیلی نمیمونه. بنابراین ما با آقایون خداحافظی میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم و امیدواریم که در هر جا آقایون تشریف میبرن وجودتون برای اسلام و برای مسلمین نافع باشد. خدا انشاءالله رزمندگان مسلمانم در همه جبهه ها پیروز کنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.